بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء. در جلسات گذشته روش‌های تفسیری رو اجمالاً توضیح دادیم. خلاصه عرایضی که داشتیم این است که روش تفسیری در واقع راهی است که مفسر برای رسیدن به مفاهیم اصلی و مقاصد حقیقی قرآن انتخاب میکنه. روشی که مفسر برای تفسیر قرآن انتخاب میکنه در واقع همان طریق معتبری هست که مفسر معتقد میتواند مبین مقاصد قرآن باشه. یکی ممکنه یک مفسر معتقد باشه که فقط از طریق وحی می شود کتاب خدا رو تفسیر کرد، نباید کلام خدا رو با غیر وحی توضیح داد. یکی ممکن است معتقد باشه که عقل هم در کنار وحی به طور مستقل میتواند در تفسیر قرآن مفید و کاربرد مفید باشه و کاربرد داشته باشه. سومی ممکن است معتقد باشد علوم تجربی هم میتوانند مفسر قرآن باشند. چهارمی ممکن است بگوید تنها راه کشف مفاهیم اصلی قرآن کشف و شهود، انسان باید برسد به کشف و شهود باطنی تا بتواند مقاصد قرآن رو دریابد. یکی هم ممکن است بگوید باید از همه این راه ها می شود استفاده کرد، هم از وحی، هم از عقل، هم از کشف و شهود، هم از علوم تجربی، که ما عرض کردیم این راه آخر رو انتخاب میکنیم در تفسیر قرآن. و روی این حساب شش روش برای تفسیر قرآن ارائه کردیم، یعنی شش راه، شش طریق، که همه این طرق معتبر هستند در تفسیر قرآن. چیزی که هست با توضیحاتی که خدمتتون قبلا عرض شد، چون طریق وحی دو تا طریق میشه، یکی طریق تفسیر قرآن به قرآن و یکی تفسیر قرآن به سنت، این هر دو تاش وحی میشه. یکی هم طریق عقل 3 تا، علوم تجربی 4 تا، کشف و شهود 5 تا، تفسیر جامع، روش تفسیری جامع میشه چند تا؟ 6 تا. خب آنچه در این جلسه خدمتتون عرض میکنیم درباره گرایش های تفسیری است. یه روش های تفسیری داریم، یک گرایش های تفسیری. شماری از تفاسیری که شما ملاحظه می کنید و نوشته شده بر اساس گرایش های تفسیر، یعنی تعدد تفاسیری که ملاحظه می کنید، شماری از تنوع ها و تکثر های تفاسیر ریشه در گرایش های تفسیری داره. گرایش های تفسیری یعنی چی؟ هر مفسری یک نوع گرایش های علمی داره، سلیقه های خاص خودش رو داره، تخصص های علمی مفسر و سلیقه های شخصی مفسر، این زمینه ساز گرایش های تفسیری است. ما یه تفاسیری داریم که گرایش کلامی دارن، تفاسیری داریم گرایش فقهی دارن، تفسیر تربیتی گرایش تربیتی داره. این گونه تفاسیر ارتباط مستقیم دارن با تمایلات ذهنی و روانی مفسر. تمایلات ذهنی و روانی مفسر هم به نوبه خودش ریشه در تخصصهای علمی او داره. یک کسی فرض کنید متخصص کلامه، وقتی که وارد تفسیر قرآن میشه توجهش به مسائل کلامی چیه؟ بیشتره. وقتی میرسه هر جا به هر مناسبتی به مسائل کلامی میرسه، این داد سخن در زمینه چی میده؟ مسائل کلامی میده. یکی تخصص در فلسفه داره، وقتی به مسائل فلسفی میرسه اون مسائل رو بیشتر بهش میپردازه. یک کسی فرض کنید تخصص در مسائل ادبی داره، وقتی که به مسائل ادبی میرسد در اون زمینه داد سخن میده. یک کسی توجه به مسائل تربیتی و اخلاقی داره، اون آیات اخلاقی رو بیشتر بهش میپردازه. یک کسی توجه به مسائل فقهی، تخصص علمیش تخصص فلسفی است، فقهی است، وقتی به مسائل فقهی میرسد در اون زمینه بیشتر داد سخن میده. که به هر حال اون تمایلات ذهنی مفسر یا ذوق و سلیقه‌ای که مفسر داره، این تأثیر میذاره در چی؟ در اون گرایش هایی که اون تفسیری که مینویسه داره. همچنین دغدغه های ذهنی مفسر در گرایش های او مؤثره. مثلا فرض کنید که میبینید در جامعه ما این مسئله بیشتر مورد نیاز هست، فرض کن مسائل اعتقادی بیشتر مورد نیازه، مسائل اخلاقی بیشتر نیازه، مسائل تربیتی بیشتر مورد نیاز هست. نیازهای جامعه از یک سو، تخصصهای علمی مفسر از سوی دیگر، تمایلات شخصی مفسر از سوی دیگر، اینها دست به دست هم میدن یک گرایش خاصی به خدمتتون عرض کنم تفسیر میدن. که مثلا فرض کنید میگه تفاسیر میشه احکام القرآن. این چی احکام القرآن؟ یه تفسیری است که راجع به مسائل فقهی قرآن، که در این زمینه مثلا کنز العرفان، فقه القرآن، مسالک الافهام الی آیات القرآن هم در شیعه وجود داره هم در سنی وجود داره، که در واقع گرایش های تفسیری اون نمود، تعبیر دیگر اون نمود بیرونی تفسیر هست. روش ها اون اختلاف مبنایی پیش میاره، یعنی اختلاف وقتی که یک کسی میگوید تنها راه تفسیر قرآن وحی است قبول نداره راه‌های دیگر رو، این اختلاف مبنایی است. یه تفاوت اساسی در تفسیر به وجود میاره. یه کسی که عقل رو به طور مستقل منبع تفسیر میداند، این اختلاف مبنایی است در تفسیر با اون کسی که میگوید فقط وحی است. اون کسی که مکاشف و کشف و شهود رو مبنای تنها مبنا میدانه، این تفاوت ایجاد میکنه. ولی اینجا تفاوت نیست. در گرایش های تفسیری تفاوت های مبنایی وجود نداره، فقط اون نمود تفسیر، سبقه و رنگ تفسیر تفاوت میکند. میشه تفسیر تربیتی، تفسیر فقهی، تفسیر فرض کنید کلامی و امثال اینها. مسئله سوم که باز موجب تنوع تفسیر میشه، تفاسیر میشود، سبک‌های تفسیری است. یه روش‌های تفسیری داریم، یه گرایش‌های تفسیری داریم و یکی چی؟ سبک‌های تفسیری داریم. سبک مربوط به چی میشود؟ سبک مربوط به کیفیت بیان و نگارش تفسیر میشود. چجوری تفسیر بگوییم؟ چگونه تفسیر بنویسیم؟ این نحوه نگارشه، نحوه بیان تفسیره که سبک‌های تفسیری هم باز عمده عامل تنوع سبک‌های تفسیری عبارت است از ویژگی‌های مخاطب و یکی هم سلیقه‌های شخصی مفسر. مثلا فرض کنید که یه مفسری میخواد برای جوانها تفسیر بگه، این یه سبک خاصی داره دیگه، با جوان صحبت کردن. اگه مخاطب جوان هست، میخواد تفسیر برای جوان بگه، این باید چیکار کنه؟ باید ظرفیت علمی جوان رو در نظر بگیره. حتی خب تفسیر میشود گفت برای کودک، میخواد برای کودک تفسیر قرآن بگه. خب برای کودک اگه کسی بخواد از قرآن چیزی بگه، باید در نهایت سادگی و روانی و مطابق ظرفیت فکری کودک باشه. برای جوان یک نوع تفسیر لازم است، برای سال خورده یک نوع تفسیر لازم است. این میشه چی؟ این میشود سبک تفسیر، نوشتن تفسیر، گفتن تفسیر برای مخاطبهای مختلف. برای خانومها اگر کسی بخواد تفسیر قرآن بگه، یه نوع آیاتی رو باید انتخاب بکنه، یک نوع بیانی رو باید انتخاب بکنه. و برای فرض کنید که مخاطب‌های مختلفی که هست، برای فرض کنید زندانی ها میخواد تفسیر قرآن بگه، اون باز یه سبک دیگه هست. یعنی سبک گفتار و نوشتار تفسیر این با هم متفاوت میشه بر اساس ویژگی‌های مخاطب یا بر اساس ذوق و سلیقه شخصی مفسر. فرض کنید که مفسری ذوق شعر داره، میخواد قرآن رو با شعر تفسیر کنه. یه مفسری میاد، فرض کنید که میاد تفسیر مزجی مینویسه، میاد آیات قرآن رو با تفسیر چیکار میکنه؟ با هم دیگه مزج میکنه، مخلوط میکنه، مثل تفسیر جلالین یا مثلا تفسیر شبر که اینا آمدن متن تفسیر رو با قرآن با هم دیگه چیکار کردن؟ با هم مخلوط کردن. بعضی از تفاسیر هست که آیات قرآن رو جدا می‌نویسن، بعد مثلا لغتش رو بعد میان تفسیر میکنن، بعضی میان اصلا ترکیب میکنن بین آیات قرآن و چی؟ و تفسیر. این هم یک نوع تفسیر هست و سبک‌های تفسیری هم مؤثر هست در تنوع و تکثر تفاسیر. خب تا اینجا ما عرض کردیم روش‌های تفسیری، خدمتتون عرض کنم دیگه چی شد؟ گرایش‌های تفسیری و سبک‌های تفسیری. یه مطلب دیگه در اینجا هست که این رو هم اشارتاً بگیم و از این مبحث، از این مقدمه چهارم هم رد بشیم، و اون عبارت است از مبانی تفسیری، که شاید بهتر بود این مطلب رو قبل از روش‌های تفسیری میگفتیم. مبانی تفسیر قرآن چیه؟ مبانی تفسیر قرآن عبارت است از اون پیش‌فرض‌های اعتقادی. پیش‌فرض‌ها، حالا پیش‌فرض‌ها ممکنه باورهای اعتقادی باشه، باورهای علمی باشه، که پذیرش این مبانی یا رد این مبانی نقش بنیادی داره در تفسیر قرآن. مثال بزنم که مسئله روشن بشه. مثلا فرض کنید که مبانی سود، که اینم دو دسته میشه، مبانی تفسیر قرآن هم به دو دسته تقسیم میشه، مبانی صدوری و مبانی دلالی. مبانی صدوری یعنی چی؟ مبانی دلالی یعنی چی؟ مبانی صدوری مثل اینه که میگیم الفاظ قرآن کلام خداست. خب یه مبناست دیگه، یعنی اون کلمات قرآن کلمات خود خداونده، چیزی نیستش که این الفاظ از پیغمبر باشه. خب این دوتا مبنا میشه. اگر کسی گفت محتوا از خداست، لفظ از پیغمبر، این میشه یه مبنا. اگر گفتیم که مثل این که ما معتقد هستیم که هم لفظ هم محتوا همش از چیه؟ از خداوند متعال. پیغمبر نه یک کلمه زیاد کرده، نه یک کلمه اضافه کرد. یا خطا در وحی امکان پذیر نیست، پیغمبر اشتباه معصوم است در گرفتن وحی و در ابلاغ وحی. خودش یه مبناست، مبانی صدوری. یا این که تحریف در قرآن تحقق پیدا نکرده، این قرآن نه چیزی از آن کم شده نه چیزی به آن اضافه شده، این مبناست، این مبانی صدوری قرآن هست. یا مبانی دلالی. مبانی دلالی یعنی چی؟ یعنی همه اصول و قواعدی که علمای لغت، صرف، نحو، معانی بیان، اصول فقه و به طور کلی زبانشناسان برای دلالت الفاظ بیان کردن. یعنی اگر ما قانونی وجود داره که معنای لفظ رو به انسان برای محقق مشخص میکنه، این میشه مبانی دلالی. که توجه به این مبانی دلالی، این هم باز میشه از مبناهایی که تأثیر داره در تفسیر قرآن و بیان مفاهیم قرآن. روش هایی که عرض کردیم، روش ها مربوط میشه به اون مقاصد و مفاهیم اصلی. ممکنه لفظ یک دلالتی داشته باشه، ولی که ما وقتی ما از روش تفسیر قرآن به قرآن استفاده میکنیم، اون معنای اصلی چیز دیگه باشه، یا از مفاهیم باطنی قرآن چیز دیگری رو استنباط کنیم، یا ظاهر لفظ یه چیزی باشه، عقل میگوید نه این ظاهر مراد نیست، چیز دیگه مراد هست. روش ها مربوط به اون مقاصد اصلی است. الفاظ، قواعد مربوط به همون چیه؟ مفاهیم ظاهری است. بنابراین ما یک مبانی دلالی و صدوری داریم، یک روش های تفسیر قرآن داریم، گرایش های تفسیر قرآن داریم و سبک های تفسیر قرآن. این شد مقدمه چندم، مقدمه چهارم. در مقدمه چهارم پس عنایت دارید، چهار تا مطلب رو ما بیان کردیم به صورت خلاصه، که حالا در باره این چهار تا مطلبی که ما در این چند جلسه صحبت کردیم، کتاب های مفصلی هست که ما اجمالاً خلاصه اونها رو برای شما بیان کردیم. مقدمه پنجم. مقدمه پنجم عبارت است از گونه های روایات تفسیری. که قبل از اینکه وارد متن تفسیر بشیم با این مقدمات، یک با یکی از مقدماتی که باز آشنا بود، گونه های روایت تفسیری است. مقصود از روایات تفسیری خدمتتون عرض کنم، روایات و احادیثی است که به گونه ای با تفسیر قرآن ارتباط دارند. یا قرآن رو تفسیر میکنن، آیات قرآن رو، یا اگر تفسیر نادرستی از قرآن شده اون تفسیرهای نادرست رو چیکار میکنن؟ بیان میکنن، میگن این تفسیر درست نیست، این تفسیر درسته. یا راه پیشگیری از خطا در تفسیر قرآن رو نشون میدن، نشون میدن که اگر ما بخوایم از اشتباه نکنیم در تفسیر قرآن باید چیکار کنیم. ما همه اینها رو میگیم روایات تفسیری. خب بر پایه این تعریفی که ما از روایات تفسیری کردیم، خدمتتون عرض کنم در یک تقسیم بندی کلی روایات تفسیری رو به سه دسته میتونیم تقسیم کنیم. دسته اول روایاتی است که به صورت روشن ناظر به آیات قرآن هستند. یعنی چی؟ یعنی روایتی که آیه رو امام میخونه و بعد همون آیه ای رو که خونده تفسیر میکنه، میگوید این آیه تفسیرش این است. این دسته از روایات هم باز به دو قسم تقسیم میشن، یعنی روایاتی که به صورت روشن تفسیر آیه ای از آیات قرآن رو بیان میکنن، خود این روایات دو دسته هستن. یه دسته شون مفاهیم ظاهری قرآن رو بیان میکنن که حالا ضمن ادامه این بحث انشاءالله براتون نمونه هم میاریم، همه این موارد رو که عرض میکنیم نمونه هاش در ادامه این بحث خواهد آمد. دو دسته هستن روایاتی که ناظر به صورت روشن ناظر به آیه هستن، آیه رو ذکر میکنه، مفهوم ظاهرش رو بیان میکنه. این دسته. دسته دوم روایاتی که مفهوم باطنی قرآن رو بیان میکنه. ظاهر قرآن یه معنا داره، باطن قرآن یه معنای دیگه داره. روایت میاد چیکار میکنه؟ باطن قرآن رو بیان میکنه. پس دو دسته شد، روایاتی که تبیین مفاهیم ظاهری قرآن رو بیان میکنن، روایاتی که مفاهیم باطنی قرآن رو، لایه های درونی قرآن رو توضیح میدن. خب این یک دسته. دسته دوم که دسته اول گفتیم خودش میشه دو دسته، دسته دوم روایاتی که در نگاه نخست به نظر میرسه ارتباطی با قرآن ندارن، یعنی امام اصلا نگفته که من دارم تفسیر این آیه رو بیان میکنم. در نگاه اول که ما نگاه میکنیم اصلا روایت اشاره ای به آیه از آیات قرآن نداره، ولی وقتی که ما تأمل میکنیم در این روایت، تدبر میکنیم در این روایت و میسنجیم این روایت رو با قرآن، میبینیم که این روایت ریشه در قرآن داره، که این تخصص میخواد، هم احاطه علمی به صورت نسبی انسان به قرآن داشته باشه، هم احاطه علمی به روایات داشته باشه. اون وقت میفهمه که این روایت ریشه در این آیه داره، که انشاءالله حالا نمونه هاشو که براتون بگیم مسئله خوب روشن میشه. فعلا دستبندی ها رو داریم عرض میکنیم. این دسته دوم. پس دسته اول این شد که به صورت روشن روایت ناظر بر آیه ای از آیات قرآنه که این شد دو دسته. دسته دوم روایاتی که به حسب ظاهر ارتباطی با قرآن نداره ولی که با تأمل معلوم می شود که ریشه در قرآن داره. دسته سوم روایاتی است که آیه از آیات قرآن رو تفسیر نمی کنه ولی که تفسیرهای ناروا رو چیکار می کنه؟ رد می کنه. میگه این تفسیر درست نیست. اینم ما جزء روایات تفسیری می گیریم. یا راه پیشگیری از خطا در تفسیر رو بیان میکنه. مثلا میگه تفسیر به رأی نکن. تفسیر به رأی این موجب خطا در فهم مقاصد قرآن است. حالا هر یک از این سه دسته یا چهار دسته، چون یه دستش دو دسته شد، هر یک از این دسته هایی که اشاره کردیم باز انواعی داره که حالا خدمتون عرض میکنیم. در این فرصتی که هست ما چند نوع رو بیان میکنیم و ادامهش میمونه برای جلسه آینده. گونه اول از روایات تفسیری. مقصد ما گونه های روایات تفسیری بود، اقسام روایات تفسیری بود. ما در این مبحثی که داریم انشاءالله در این ادامه این بحث 20 گونه از روایات تفسیری رو ما براتون توضیح میدیم. قسم اول از روایات تفسیری روایاتی است که ترسیم میکنن فضای نزول آیات رو. یه دست از روایات تفسیری هست، یعنی نشون میدهند به انسان، به محقق، که این آیه در چه فضایی نازل شده. مثلا از باب مثال حدیث کسا در روایات مستفیضه یا متواتره این نقل شده که این حدیث در چه فضایی نازل این آیه در چه فضایی نازل شد. آیه تطهیر. حدیث کسا در واقع فضای نزول آیه تطهیر رو بیان میکنه، مثل روایتی که ام سلمه از نقل میکنه، میگوید فی بیتی نزلت انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این روایت در واقع روایت تفسیری است و فضای نزول آیه تطهیر رو بیان میکنه. میگه تو خونه من پیغمبر در خانه من بود و این آیه تطهیر در خانه من نازل شد. قالت فارس رسول الله الى علی و فاطمه و الحسن و الحسین فقال هؤلاء اهل بیتی. دنبال اینها فرستاد، که خلاصه همون حدیث کساس و اون مقداری است که شأن نزول این آیه نورانی رو بیان میکنه. خب حالا روایات زیاد هست دیگه، در از اول قرآن شما تا آخر قرآن که ملاحظه کنید، به تفاسیر روایی و اثری هم که ملاحظه کنید، یه دسته از روایات تفسیری درباره این است که اون فضای نزول قرآن رو، آیات قرآن رو بیان میکنن. خب هیچ شکی نیستش که آشنایی با فضای نزول آیات این تأثیر عمده‌ای در فهم مراد خداوند داره. تا انسان نداند که این آیه در چه ظرفی نازل شده، نمیتواند درست اون مفهوم و مقصد آیه رو بفهمه. به همین جهت هست که کتاب‌های زیادی نوشته شده در باره فضای نزول آیات، مثل سیوطی در کتاب اسباب النزول که اونجا ایشون 1264 گزارش جمع آوری کرده در رابطه با اسباب نزول آیات. یا دیگری به نام ابراهیم محمد العلی در نوشتش به نام صحیح و اسباب نزول 324 مورد از این روایات که عرض کردم، 324 تاش رو صحیح میدونه ایشون در این کتابش. یا مرحوم طبرسی در مجمع البیان 348 مورد اسباب نزول نقل میکنه در این تفسیر قیم. این یک دسته هستن. از خدمتتون عرض کنم چی؟ روایاتی که فضای نزول آیات قرآن رو چیکار میکنن؟ بیان میکنن. این یک دسته از روایات تفسیر. دسته دوم از روایات تفسیری که این هم بخش قابل توجهی از روایات تفسیری است، تفسیر قرآن به قرآن هستن. یعنی امام علیه السلام میاد یک آیه ای رو با آیه دیگر چیکار میکنه؟ تفسیر میکنه، که در واقع این روش آموزش، روش تفسیر قرآن هم هست. یعنی شما هم میتونید قرآن رو با قرآن تفسیر کنید، مثل روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده، نقل شده، که آیه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم را ایشون تفسیر میکند با آیه اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین، که این دوتا آیه را اگه ما کنار هم دیگه بذاریم، یکی در سوره حج میفرماید که چی؟ میفرماید که اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم. صراط مستقیم اون صراط کسانی است که خداوند به اونها نعمت عنایت کرده. خب چه کسانی هستند اونها که خداوند به اونها نعمت عطا کرده؟ این کسان رو در آیه دیگر در سوره نساء آیه 69 توضیح می‌دهد. می‌فرماید و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. اونها که خدا مورد انعام حضرت حق قرار گرفتن چند طایفه هستند. دسته اول که در صدر هستن پیامبران هستن، دسته دوم صدیقین هستن، دسته سوم شهدا هستند، دسته چهارم صالحین هستند. یا غیر المغضوب علیهم را با آیه من لعنه الله و غضب علی، غیر المغضوب علیهم سوره حمده، ولیکن در سوره مائده آیه 60 من لعنه الله و غضب علی تفسیر کرده که یهودی ها هستن. یا وللضالین را با آیه ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا کثیرا و ضلوا عن سواء السبیل، آیه 77 از سوره مائده تفسیر کردن. که حالا روایاتی هم که آمدن آیه رو با آیه تفسیر کردن، اینها هم اقسام زیادی دارن که انشالله در جای خودش ما این یعنی در هر آیه اینجا نمیخوایم وارد الان متن تفسیر بشیم، اینا رو در جای خودش همین آیه هم که خونیم هم روایت خودیم در تفسیر سوره هم انشاءالله میرسیم ما مفصل در این زمینه صحبت میکنیم. فعلا داریم نمونه هایی از اقسام روایت تفسیر رو در اینجا بیان میکنیم، توضیحش در متن تفسیر انشاءالله خواهد آمد. یه نمونه دیگر از روایات تفسیری دسته سوم، قسم سوم، روایاتی که لفظ را تفسیر میکنن، یه لفظی از الفاظ قرآن رو معنا میکنن، اینم یه قسم از روایات تفسیری است. یعنی یه واژه رو مثل کتاب لغت شما المنجد رو که نگاه کنید یا لسان العرب یا فرض کنید که صحاح و امثال اونها، یک لفظ عربی رو یک لغت عربی رو با یه لغت دیگه چیکار میکنه؟ توضیح میده. یه دسته از روایات هم هستن همین کار رو انجام میدن. مثلا واژه رقیب رو در آیه ان الله کان علیکم رقیبا میفرماد الرقیب الحفیظ، رقیب به معنای حفیظ هست، حافظ هست، نگهبان، رقیب یعنی حفیظ. یا غیر متجانف لعص، غیر متجانف لعص رو متجانف رو میفرماید متجانف یعنی المتعمد، مقصود از متجانف در این آیه عبارت است از کسی که با تعمد عمدن کاری رو انجام میده. یا لنعلم من یتبع الرسول رو علم رو به رؤیت معنا میکنه، لنعلم من یتبع الرسول یعنی معنا میکنه لنرا، بدانیم رو ببینیم معنا میکنه. یا علم تره، در علم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، اینجا رؤیت رو به معنای علم، علم تره این رؤیت رو به معنای علم میگیرن که اینها این تفاسیر رو میگن، این گونه از روایات تفسیری رو میگن روایاتی که الفاظ رو تفسیر، این تفسیر لفظی است، لفظ رو تبدیل میکنه به یک لفظ روشن‌تر، اینم یه قسم از روایت تفسیری است. یه قسم دیگه رو بگیم بقیهش بمونه برای جلسه آینده. تفسیر مفهومی، یک دسته از روایات هستن که خدمتتون عرض کنم آیات قرآن رو تفسیر میکنن، تفسیر مفهومی یعنی مفهوم آیه رو بیان میکنن. فرض کنید که این آیه که میفرماید همین آیه که خوندیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این تطهیر یعنی چی؟ رجس یعنی چی؟ رجس یعنی پلیدی، لفظش رو بخوایم یعنی پلیدی، طهارت یعنی پاکی. ولیکن آیه میاد میگه مقصود از این پاکی عصمت هست، طهارت از گناه هست، مقصود از رجس معصیت هست. اینجا میشه تفسیر، اونجا حفیظ تبدیل شد به خدمتون، رقیب رو حضرت تفسیر کرد به حفیظ، اونجا لفظ رو معنا کرد، اینجا لفظ معناش روشنه، طهارت معناش روشنه، رس معناش روشنه، ولی کن یک مفهومی دارد که اون مفهوم رو حضرت بیان میکنند که این گونه روایات گاهی با استناد به قواعد زبانشناسی مفهوم آیه رو بیان میکنن، گاه هم بدون استناد به این قوانین مقصود رو بیان میکنن که حالا در جلسه آینده انشاءالله توضیح خواهم داد که چگونه مفهوم آیه رو اهل بیت گاهی با استناد به قواعد زبانشناسی مفهوم آیه رو بیان میکنن، گاهی هم بدون استناد به قواعد زبانشناسی مفهوم آیه رو بیان میکنن. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.